أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم سدد ألسنتنا بالثواب والحكمة. خب، اگر یادتون باشه تو بحث بیانیه به این نقطه رسیدیم که با یک قاعده بسیار مهمی رو اشاره میکنند، و از اون قاعده نسل گام دوم انقلاب اسلامی رو توی بیانیه تربیت میکنند. واقعا همه ما که مأمور امتداد انقلاب در 40 سال دوم هستیم، اگر بر اساس این قواعد خودمون رو تربیت نکنیم به درد انقلاب نمیخوریم، مؤثر نیستیم. بعضی ها انگیزه های انقلابی دارن ولی اثر انقلابیشون زیاد نیست. چرا؟ چون قواعدشو بلد نیستن. حالا بلکه بدتر، بعضی ها انگیزه های انقلابی دارن ولی اثر عکس انقلابی دارن، باز به خاطر اینکه قواعدو بلد نیستن. از این جهت بیانیه گام دوم اهمیت صدچندانی پیدا میکنه که شما قواعد انقلابیگری رو درست بلد باشید. یکی از اون نکات اینه، یکی از اون اصلی ترین نکات. آقا فرمود که بیاتون جمله شون این بود که تقریبا مضمونش این بود که شما اگر گذشته خودتون رو و ریشه خودتون رو درست نشناسید، نمیتونید اثری در امروز و آینده خودتون داشته باشید. من خیلی برام جالبه، همین امروز جلسه ای داشتم با دوستان دغدغه مند یکی از مراکز دانشگاهی کشور، همین امروز صبح. الان به شما میگم شاید شما مبتلاه باشید، مثلا میخواستم یه خاطره ای رو بگم از جمعیت مؤتلفه اسلامی. این دوستان نمیشناختن اصلا چیه اینا. شما میشناسین؟ از مختلفه رو بگید آقا اینقدر ما نسبت به تاریخ انقلاب خودمون دستمون خالیه. دوستان هیچ کدومشون تو جلسه نمیشناختن مختلفه اسلامی چیه. خب این همون نکته خیلی اساسیه که آقا بیان میکنه. بر اساس این مسئله، یکی از واقعیت های خواستگاه انقلاب اسلامی آقا توی این فراز بیان میکنه. عنوانی هم که برای این فراز زدن اینه: آغاز انقلاب و نظام اسلامی از نقطه صفر. ما واقعا از نقطه صفر شروع کردیم. این نقطه صفر دو ویژگی داره. ویژگی اول، ما زمانی شروع کردیم که الان این ویژگی هنوز هم هست، البته خودش کمتر هم شده. انقلاب اسلامی زمانی حرکت خودش رو شروع کرده که همه چیز علیه او بود. ما هیچ چیزی به نفعمون نداشتیم. هم نظام حاکمه طاغوتی داخلی خودمون علیه ما بود، طبیعی همون علیه ما باشه چون ما میخواییم انقلاب بکنیم، هم تمام نظام های استکباری تمام جهان علیه ما بود. این نکته اول. خیلی مهمه شما واقعیت انقلاب اسلامی رو، آقا انقلاب از کجا، الان یه نکته الان بر اساس بهتون میگم، ببینید چقدر کارایی داره این نگاه. پس نکته اول این شد که نقطه صفر انقلاب اسلامی اولا همه چیز علیه او بود، ثانیانش خیلی مهمه، ما نظامی رو درست کردیم که هیچ الگوی پیشینی نداشتیم. و آقا یه جای دیگه تو دیدار خبرگان میفرمان، تو جلسات شب عرض کردم که یکی از بیانات آقا، سلسله بیانات آقا توی دیدار خبرگانه، تو ولاده است. یعنی اگر این خودش به کتاب تبدیل بشه خیلی خوبه. بیانات آقا تو خبرگان، آقا یه بار جمع خبرگان فرمودن، آقا یکی از معجزات امام عظیم و شأن ما همین نظامی بود که چی بود، الگو نداشت. امام از کجا ذهنش رسید به مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ ما کجای در آوردیم؟ از کجا داشتیم اینو؟ یا بسیج مستضعفین؟ از کجا اینو داشتیم؟ یا جهاد سازندگی؟ این نظام سازی ها و ساختار سازی ها بدون الگوی پیشینی بود. پس ما اولا همه چیز علیه ما بود، ثانیا ما الگوی قبلی نداشتیم، از صفر، هم از توان از صفر شروع کردیم، هم از الگو از صفر شروع کردیم، الگو نداشتیم اصلا. خب میدونید نتیجه این نگاه الان چیه؟ من دوست دارم، خیلی مهمه این، میگم دیگه دلم نمیاد اصلا بیانیه عظمتش برام این چیز هست، بعد میریم تو بحث بعدی. اینو بگم، پس این نکته، این پاراگراف یه درس طلایی، این پاراگراف رو عرض میکنم، این بند بیانیه رو عرض میکنم. دوستان نتیجه نگاه واقع بینانه این میشه که الان اگر با این الگو نگاه بکنیم، نگاهمون به اقتصاد ایران میشه امیدوارانه. ما الان خیلی جا خودمون انقلابی ها مثلا میخواییم به بحث انقلاب نگاه بکنیم، مسئله اقتصاد رو یکی از نقاط ضعف انقلاب میدیم، در حالی اگر از زاویه دیگه واقع بینان رو نگاه بکنیم، اتفاقا اقتصاد ما هم یکی از الگوهای برنده انقلاب. چجوری؟ آقا این همه اشکالات اقتصادی رو نمیبینی؟ بله میبینم، ولی اینو بر اساس یک واقعیتی میبینم، نگاه عوض میشه، نتیجه گیری عوض میشه. ببینید آقا داده میگه انقلاب زمانی شروع شد که اولا همه چیز علیه اون بود، بعد انقلاب هرچی داره میده جلوتر، این نقطه اولش داره تغییر پیدا میکنه، حادث شما داره تغییر پیدا میکنه. قبول دارید ما الان نسبت به اول انقلاب جاذبه‌مون خیلی بیشتر شده، الان که دیگه بعد از جنگ که دیگه فوق‌العاده رفته مونا، طبق اسناد به شدت انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی هرچی رفته جلوتر اون عامل اول رو به شدت کمش کرده، یعنی علیه خودش رو له خودش کرده، به نفع خودش کرده، چون حقیقت خودش و قدرت خودش و تلایی بودن نگاه خودش رو نشون داده، لذا دائما جذب کرده. الان هم اینجوری هست الحمدلله. نقطه دوم که ما از نقطه صفر شروع کردیم، خب این نقاط واقع بینانه است. با همین نگاه واقع بینانه به اقتصاد هم نگاه بکنید، شما الان میتونید تو خیابون از اقتصاد دفاع بکنید. من گاهی اوقات تو جرمانی کار میکنم، ما این مجموعه این توی قوم هست، بنده افتخار گاهی اوقات دوستان لطف میکنن ما رو دعوت میکنن، یعنی من اونطوری نیستش که ما این مجموعه زیاد ارتباط وسیعی دوست دارم داشته باشم، ولی توفیق زیادی ندارم. البته افتخار میکنم جزء اون مجموعه هستم، مجموعه دانشجوی میقات رو عرض میکنم، مجموعه تبلیغی میقات. یه دوره میقات برگزار کرد زمان دولت آقای روحانی، هیچ کسی جرأت حتی عنوان این دوره هم نداشت، این دوره رو برگزار کرد. میدونی دوره اسمش چی بود؟ اثبات کارآمدی اقتصاد انقلاب اسلامی. آقا دیگه همه ناراضی هم، تو الان اومدی مثلا اقتصاد اومدی به عنوان چرا؟ چون شما اگر فشارهای علیه اقتصاد ایران رو بدونی، همین خروجی اقتصاد خیلی کارآمده. ضعف ها سر جای خودش ها، سوء مدیریت ها سر جای خودش ها، با همه این سوء مدیریت های داخلی و با همه این فشارهای خارجی، این خروجی اقتصاد نشان از کارآمدیه، نشان از قدرته. یکیشو بگم، آقا شما الان از انقلاب کامل راضی هستیم؟ نه، مثلا ضعف مدیریتی داریم، ضعف ساختاری داریم. نگاه کن از کجا به کجا رسیدیم، بعدن قضاوت کن تو چه شرایطی به اینجا رسیدیم، بعدن قضاوت کن. فقط شما چرا برایند رو میبینیم؟ برایند یعنی محصول، نگاه برایندی نگاه غلطیه به انقلاب اسلامی، نگاه فرایندی نگاه درستی. از کجا به کجا رسیدی و چگونه رسیدی؟ یه موقعی از شما مثلا این سفر کربلا میرسید میدونی مریضی، درد داغونی، خسته ای، میگه این چه وضعش، این چی جور کربلا اومدنه؟ این نگاه آقلنده صفی به من میکنی؟ من میگردی میگی ببرم دهنتو، میدونی من چه جور اومدم؟ من زنده رسیدم یعنی قدرت دارم. تو میگه من تو چه فرایندی رسیدم به اینجا؟ میگه چه مشکلاتی عبور کردم؟ این یکی از اون طلایی ترین الگوهای دفاع از انقلاب اسلامی. اقتصادشو بگم یه الگوشو، یه عنصرشو بگم. من تو جمع دانشجو بارها این سوال پرسیدم، گفتم بچه ها میدونید تحریم بانک مرکزی هم چی؟ چند سال بانک مرکزی ما تحریم؟ بانک مرکزی هر اقتصادی قلب اقتصادش. از سال 89-90 بانک مرکزی رو تحریم کنم میرم. اصلا این اقتصاد هنوز زنده است، معجزه است. شما مدعی ترین اقتصادهای دنیا رو بانک مرکزی شو یک سال تحریم بکنی کامل نابود خواهد شد. سر اونو بالا میگی دفاع میکنی، مگه اقتصاد ما رو رها کردن محصولشون باشه؟ هر بلایی میتونستن سر این اقتصاد آوردن. بله الان وضعیت اقتصادی ما وضعیت مطلوبی نیست، ولی این نتیجهش، این علتش ضعف نگاه اقتصادی انقلاب نیست. اتفاقا همین بقا اقتصاد نتیجه قدرت نگاه اقتصادی انقلابه. بله دوستان احساس میکنم حسابی داریم گارد میگیریم. بگید واقعا.
آقا تو این بیانیه فرمودن که از صفر شروع کردیم و الگویی نداشتیم توی انقلاب، یعنی نظام های فاشیستی و لیبرال و حالا این چیزا کلا از اینا هیچ الگو برداری نداریم. پس چرا تو اقتصاد الان داریم به سمت لیبرال شدن میریم، یا این شیکاگو بویزایی که الان توی فارس تحصیل کردن دارن روی این نظام اقتصادی متأثر؟
بله
که تأثیری نگرفتن از
نه 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 آقایی که میفهمن که ما تو نظام سازیم، نه تو الگوهای اجرایی مثل اقتصاد و مثل جاهای دیگه. بله از اونجا الگو گرفتیم آوردیم تو ساختار نظام. آقا منظورشونه یعنی مثلا قوه قضاییه مجریه، چه می‌دونم ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، این اصلا نظام سازی به این شکل نداشتیم. جمهوری نداشتیم، شباهت هایی داریم ولی این ساختار نه از قبل الگو داره نه در زمان خودش. منظور اینه. بعد اتفاقا تو فرایند اقتصادی ضعف ما گاهی اوقات کمکاری ها و یا وادادگی های همین نگاه اقتصادی ما الان هرچی داریم، هرچی ضعف اقتصادی داریم به خاطر اون نگاه وابسته اقتصادی است. ولی همون بقای قدرت اقتصادمون به خاطر اون نگاه انقلابی و ساختار است.
یه سوال میشه
بفرمایید.
مثلا کل انقلاب ما در همین امر بوده که استقلال نشده باشه، یعنی خب دیدگاه ما این بوده که وابستگی نداشته
باشه. دقیقاً.
و اینکه تحریم هم بشیم حتی هم بانک مرکز نیست طبیعیه، این چیزی دور از انتظار و خارج از ذهن نیست. پس یعنی ما وقتی که میایم همچین نظامی می‌سازیم، همچنین ساختاری
هم باید هم اینجوری باشه،
باید هم اینجوری باشه و باید اینو در نظر بگیریم. پس راه چارش هم باید بدونیم به این که میشه. ولی خب این که مثلا وقتی چندین سال با این که می‌دونیم این مثلا کلن ساختار نظام روی اینه این باشه وضع اقتصاد رو اینش منطقی
نکته. آها ببینید گفتم ما از وضعیت اقتصادیمون راضی نیستیم الان، چون سیبنده فضای انقلابی ها نیست. ولی شما اونم علتش اینه، چون اون نگاه انقلابی هنوز به تمام فرایند ساختار از نظر اجرا نرسیده. همون فرایندی که آقا فرمود 5 مرحله از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی تو دولت اسلامیش هنوز گیر کردیم. یعنی کارگزارانی که با واقعا از بنه‌دندان نگاه نظام انقلاب اسلامی رو میشناسن و تو این ساختار دقیقا با اون نگاه کار میکنن.
من تو مثلا تو دولت شهید دولیسی هم که مثلا شاید بگیم یکی از انقلابی ترین دولت هایی بوده، بازم به این حد از شباهت نرسیدیم. یعنی بازم اون کارگزارا
تو این فرا علتش هم اینه، شما واقعیت اینه، شما وقتی وارد اجرا میشی زمان میبره تا بتونی یک تیم درستی که مبتنی بر نگاه انقلابی هست. ما تو این زمینه هنوز کار داریم. شهید رئیسی اینو خبر به شما بدن، 6 ماه آخر دولت نورانی شما به الگوی اصلی اقتصاد انقلابی رسیده بودن و ایشون تو 2-3 ماه آخر تصمیم به تغییر تمام تیم اقتصادی دولتشون داشتن. حالا زب میشه بگم و به همین دلیل بود که خیلی اعتقاد دارم به همین دلیل بود که ایشون به شما درست. یعنی اگه این اتفاق می افتاد کار خیلی جلوتر می رفت. بله بذار این جوری بگم، آقا فرمان ما تو طول انقلاب اسلامی هر جا به ان به الگوی انقلاب عمل کردیم سرفراز بودیم، هر جا از انقلاب فاصله گرفتیم پشیمان شدیم. الان هم تو اقتصاد هم همینه، اون بخشی از اقتصاد تاباوریش به خاطر همون ساختار انقلابی است. نظام رو سر دست می گیریم بلندش می کنیم، نارضایتیه به خاطر هم الگوهای غلط و وابستگی های فکری و این هاست، اونو نقدش میکنه. دقیقا که چی از میکنم؟ نه یا اینجوری بگن آقا انقلاب نگاه اقتصادیش جواب نمیده، همین اقتصادی که الان باقی مونده با این همه فشار خارجی اون بقا، وگرنه اگه دست لیبرال ها بود 0 تا 100ش الان دیگه تمام اقتصاد نابود شروع رفته. بله
اقتصادی که معلوم میده تا سال 89 بینونم اون که مرکز هم تحریم بوده و اقتصاد ما بقا داشته، اگه بخواهد سیر اقتصادی که شما نگاه بکنیم از سال 89 بینونم سیر تورم افزایش قیمت ما
خیلی رفته بود،
زدیدار بود.
بله
یعنی امسال مثلا 3 برابر پارسال بود، ولی مثلا 89 و 90 ما خیلی آهسته‌تر افزایش قیمت داشتیم، ضعف اقتصادون خیلی آهسته تر داشت میواد، الان خیلی ضعف اقتصادون شدیدتر داره میواد. چه جوری اقتصاد ما الان زنده؟
اولا دقت بکنید، بله
شدیدتر داره رو به افت، هر چقدر میری جلوتر داره بدتر میشه.
علتش هم اینه، چون ما تو این جنگ اقتصادی اخیر که آقا همه آقا تو دهه 90 فرمودن جنگ اصلی ما جنگ اقتصادیه، تو این دوره فشار اقتصادی داره دائما بیشتر میشه. مثلا سر اینه ها، یعنی به قول آقای راجی میفهمونن تمام تحریم ها از 403 به قبل یک طرف، اسفند 403 تا 404 که به ارتشا شد کشید میفهمونن طبق اسناد این کمتر از 7-8 ماه دوره همه تحریم های 45 سال قبل یه طرف، این 7-8 ماه یه طرف. باز هم اول بود فشار رو ببین نتیجه رو بگو. آیا مثلا فشار اقتصادی که الان به اقتصاد ما هست سال 89 هم همین فشار بود؟
نه
همون طوره. بله اینو قبول داریم، نقد سر جای، نقد هم سر جاش. نه با آقای همتی رو میگیم بالای منبرم نقدش میکنیم، نقد میخوام اینو عرض بکنم، میخوام بگم آقا با این همه وادادگی های فکری، با این همه نواقص اجرایی و با این همه فشار خارجی، شما الان هنوز اقتصادت با تمام زخمهایی که برداشته پاورجاست. بله اقتصادت سالم نیست. پاورجا یعنی دوستان دقت بکنن، اقتصاد یه ساخت، مثلا تولید شما هنوز هست، شما ورشکستگی اقتصادی نداری.
اگه به همین منوال بره جلو و بله میرسه،
بله اگر به همین منوال بره جلو و شما دفاع نکنی و تو این جنگ اقتصادی کارو تمام نکنید، بله یه جایی تاوری تمام میشه. درسته.
الان من حس میکنم همون حرف آقا که 10 سال مثلا شعارشون این بود که نمیدونم اقتصاد تولید فلان، به خاطر همین بود.
بله دقیقاً.
و بعد اینم که میگید این فشار اقتصادیه، این میگم قابل پیش بینی بوده، یعنی اصلا غیر قابل پیش بینی نبوده. این تحریما همه این فشاری که روی ما گذاشتن، یعنی اصلا بوده که ما با توجه به نگاه
من یه رو نگاه اجراییه. بله متاسفانه مدیریت اقتصادی کشور کلا مدیریت اجرایی کشور کلا اینجوریه، پیشبینی گرا نیست، باید تو بحران بیفته تصمیم بگیره. ما اینجوری به نگاه و این غلط، کاملا غلط.
ولی این حرف شما که میگید شاید دست لیبرال ها بود بدتر از این میشد و من قبول ندارم. یعنی این که شما میگید با باز هم اقتصادمون داره نفس میکشه، من هم میگم نفس میکشه، آره، ولی داره نفسهای آخرش هم میکشه.
باشه بکشه.
ولی خب
همین نفسی که دارن
کنه دسته کسی دیگه.
چرا؟ چرا بشه با... آها. این همین ما داریم میبینیم الگوهای اقتصادی که در غیر از این کشور بوده با 1/10 این فشار فرو باشیده. این بحث ادعایی نیست، کاملا بحث اثباتیه. مثلا نمونهشو بگم، تو جنگ اوکراین و روسیه، اوکراین یک کشور دیگه، برگشت به اروپا، اوکراین روسیه برگشت گفت حالا که پشت سر اوکراین وایسادی داریم با هم می‌جنگیم، من شما رو تحریم میکنم. یک کشور اومده اقتصاد اروپا رو تحریم کرد. فرانسه به دست و پا افتاده بود به ایران التماس میکرد به روسیه بگو من رو استثنا کن. من نمیتونم جواب بدم. فرانسه با صبر کن آقای، یه سال تحریم بچش بگید خوشمزده است یا نه؟
حاج آقا اینا نمیخوام به اون وضع دوچار بشه.
چی؟
خب نمیخوام به اون وضع دوچار
بشه. اما همین الان وضعش این وضع مطلوبی نیست. تا میگه اگه من بکشم نمیتونم تا بیارم.
میدونم اگه به اون وضع دوچار بشن، یعنی اگه باز تحریم بشه، خب میره سراغ راهکارهای جایگزینش. نمیدونم کلن میاد چیزایی که اهرمایی که تا حالا فعال نشده رو فعال میکنه، که مثلا حالا یه فشاری بهش اومده اینا جبرانش کنه.
نه اینکه
چیزی اتفاق نیفتاده ما نمیتونیم بگیم. اگه آره خواسته جلوگیری کنه، ولی اگه اتفاق افتاده بود و به این وضع دچار شده بود میتونیم.
نه شما یادتون نیست، ما تو بحث ریاضت اقتصادی اروپا شما یادتون نیست تمام اقتصادهای اروپا اعلام ورشکستگی کردن. یونان بود، یوگوسلاوی بود، فرانسه بود، آلمان بود، انگلستان بود، دهه 70. بله.
و دلایلش چیا بودن؟
الگوی اقتصادشون به بن‌بست خورد. اعلام
ورشکستگی
هم یا چجوری از سال 70 تا الان آلمان فرانسه بشه. بعد مثلا دیگه کاری که چند تا کار انجام دادن، تا الگو عوض کردن. یکیش این بود دلار رو حذف کردن، یورو آورد. یکیش این بود. نمیخوایم بگیم که آقا ما الگوی ما سو الگوی دیگه ای نیست، ما داریم خودمونو میگیم. اثباتش نفی معاهده نمی کنن. میگم خودتون نگاه کن با این همه فشار زندگی نقطه قوتی داری. اینو ببین، مثلا طرف ویروس های عجیب غریب گرفته، 1/10 این ویروس رو دیگران گرفتن مردن، این داره سرفه میکنه. خب این نشان از قوت بدنشه. این به این معنا نیستش که برگردیم بگیم بقیه اگه این فشار بود قطعا ساقط میشدن. نه، شاید اونا به الگوی میرسیدن. من اینو کاری ندادم، دقیقا میگم چی از میکنم، دارم میگم اگه بقیه هم اینجوری این قدرت رو دارم ما هم داریم. بگه تهش اینه دیگه. من نکتم اینجاست آقا، طبق این نگاه حضرت آقا اقتصاد ما رو رها نکردن ما اینجوری شدیم. آقا میتونستیم بهتر عمل کنیم؟ بله، این نقد درسته. میتونستی پیش بینی بکنی کمتر ضربه اقتصادی بخوری؟ بله. دقت کردی چی میکنم؟ این نقد درسته.
تو یه سوال شو بپرسم، الان ما تا کجا باید کیلو بریم که برگرده؟ یعنی
ببینید، ما با همون که آقا فرمودن، شما باید اولا جنگ اقتصادی رو باور کنی، نگاه به بیرون رو قطع کنی، به قول آقا به جای برداشتن تحریم اقتصاد خودتو نسبت به تحریم واکسینه کن.
مسئولی ما از 90 تا حالا دارن به صورت چرخشی میچرخن دیگه.
آره.
یعنی تو 15 سال با این شرایط اقتصادی
از بعد از آقای روحانی که کاملا نگاه وابستگی داشت که میگه آب ما هم به مذاکره وابسته است، شهید رئیسی به شدت برگشت که شما تو اون 3 سال رشد اقتصادی داشتیم تا 4%، معجزه است که آقا میفهمون اگر دولت دوم ایشون اتفاق میافتاد مشکلات کهنه اقتصادی برطرف میشد. دلیل آقای شهید زخمای کهنه اقتصادی برطرف میشد، درست شد؟ زمان آقای پزشکیان باز ما یه عقبگردی داشتیم، اما رشد اقتصادی ما صفره. بله البته جنگ و اینا هم داشتیم، بی انصافی نمی کنیم، دو تا جنگ داره آقای پزشکیان، بی انصافی نمی کنیم، ولی بالاخره البته رویکرد ایشون نسبت به فضای مذاکرات اصلا شبیه روحانی نیست، اونجوری نیست که بگه همه چیز رو وابسته به مذاکرات کرده. خود این نقطه امید، اما بیشتر فضای ما اون چیزی که نگاه میکنیم، فضای دولت های پزشکیان تهیه تهیش اینه که من از بحران در بیارم بیرون. نگاه، خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، تنها کسی که آقا او رو با امیرکبیر مقایسه کرد رئیسی عزیز بود. رئیسی از همون اولین نشست خبریش برگشت گفت، ما 3 نوع مسئله داریم، مسئله های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، برای هر ستاش باید برنامه‌ریزی. خیلی نگاه مدیریتی عالی. کوتاه مدت کروناش، میان مدتش اقتصاد، بلند مدتش اقتصادی کلان، برای هر ستاش داشت برنامه‌ریزی میکرد. شهید رئیسی اما گرفت جان.
یکی از شواهدی که مطرح میکنه، حالا جا مستدل بنده من راشد ندارم، اینه که میگن که چرا وقتی حالا اروپایی ها یا حتی شرقی ها یه الگوی اقتصادی رو پیاده کردن و موفقیت رسیده، ما همون رو نمیم انجام بدیم، حالا اسلامیزش هم بکنیم ولی همون رو انجام بدیم؟ چرا بخواهم یه الگوی جدید؟
اتفاقا ما همین کار رو کردیم که ضعف داریم، سندش خاطرهای هاشو میرفتن اتفاقا ما این کار رو کردیم و نقدمون به اینه که آقا شما چرا الگوی اقتصادی تو دقیق بنیاد محور از بوم ملی ایرانی و دینی خودت در نیاوردی؟ ضعف های اقتصادی ما بخشش دقیقا به خاطر اینه که الگوی اقتصادی اون اقتباسیه. خاطره های هاشمی خاطره شه، یه وقتی امام قم بود و هنوز تهران نیومده، امام میدونی یک سال اول انقلاب قم بودن دیگه، بعد اومدن تهران، آیا هاشمی میگه من اصلا خدمت امام نوشته اینا رو، یه به امام گفته آقا ما یه الگوی اقتصادی میخوایم برای اداره جامعه چیکار بکنیم، گفت امام فهموندن که بید از حوزه بگیرید، و من گفتم آقا حوزه که حکومت دستش بوده که الگوی اقتصادی داشته باشه، اوه کوتا اینا بتونم بنویسم، اما گفته بخواید تا بنویسم، چون میدونی الگو تا تو مقام عمل نیاد و نرو و بیاد کامل که نمیشه، که با صرف نظریه علمی که الگوی عملی در نمیاد بیرون، باید بره بیاد دیگه، 20 سال شاید طول میکشه. آیا هاشمی میگو امام نظرش این بود برید از حوزه بخواید برید اجرا بکنید نوازش رو به حوزه برگردونید تا کامل بشه؟ گفت من گفتم ای بابا، تا آدم بخواد بره این همه تجربه کنه میره دقیقا رفت شما میره الگوی موفق و همین داره اجرا میکنه بومی سازش میکنه. گفت امام بعد اینه، آیا هاشم خوبیش اینه نظرات مخالفش با ولایت رو راحت بیان میکنه، میگه امام به من گفتش که نظر من همونه، بعد گفتش که حالا قانون نمیشه، برو هر کاری میخوای بکن. من هم اومدم هر کاری خواستم کردم. خدا هرش میگه، میگه اومدم من الگوی اقتصادی ما اول انقلاب از سوئد، میگه از سوئد گرفتم. بعد اینم به شما بگم، سوئد دهه 70 به بحران اقتصادی رسید چون زودتر شروع کرده بود، ما واقعا دهه 80 رسید. این سیستم آخرش این میشه. یادی شد؟
سیستم باید سنیم دولت های خاتمی چی بود که کم کم تورم رو تو دولت های خاتمی داشته بود؟
خیلی سوال خوبیه. جوابشو دقیق میدونم. میگه سیستم اقتصادی دولت های خاتمی چی بود که ما کمترین تورم رو تو دولتش داشتیم؟ راست میگه. هم قبل از آقای خاتمی هم بعد از آقای خاتمی هیچ دولتی مثل آقای خاتمی کنترل تورم نداشت. این درسته. نکته بگم دوستان، اولا کنترل تورم یک شاخصه اقتصادیه، نه همه شاخصه اقتصادی. خب یعنی اینجوری نیست اگر یه اقتصادی تورم بالایی داره حتما از اقتصادهای دیگه بدتره، چون چند تا شاخصه تو شاخصه تورم خصوصا فقط تورم، نه تو ساختار مدیریت اقتصادی. تو تورم نمره دولت اصلاحات از همه بالاتر. اگه گفتی چرا؟ میدونستی اینو؟ میدونستی تو تورم آقای خاتمی از همه بهتر عمل کرده؟ میدونی چرا؟
نگرش میذاره تو دولت بعدش مهندس.
نه 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 واقعا اینجوری نبود. بذار دو سه سال اول دولت آقای احمدی نژاد هم تا قبل از آزادسازی قیمت ها و بس هدف بندی یارانه ها خیلی با تورم معمولی داشته. نه دوستان، با اطلاع به شما عرض مهمترین نقطه کنترل تورم تو کشور ما کجاست بدونی؟ بانک مرکز و رابطه مستقیم با سیاست های رئیسش داره. بهترین رئیس بانک مرکزی ما توی نظام اسلامی رئیس بانک مرکزی خاتمی الان زنده است، آقای دکتر مزاحم. و اتفاقا اصلا آدم رادیکالی نیست، آدم نورمال. این بگیم مثلا سیاسی خیلی مثلا اصلاحاتی نه. گفتی چی میگم؟ و من تعجب میکنم کسی که همچین کارنامه ای داره چرا بقیه دولت ها ازش استفاده نکنه.
مثلا حاجی رئیسی رفتن سراغش، ولی
یه چیزایی شنیدم. آره شنیدم یه عده‌ای آقای رئیسی نظرش این بود که ایشون بیاد، ولی رئیس بانک مرکزی آقای رئیسی رو که زمان پزشکیانم تا این چی بود اسمش؟
فرضی.
فرضیم با آقای رئیسی علی‌رغم میل آقای رئیسی تحمیل کردم. علتش این آقا یه اقتصاد گفتیم دردا بودن شده.
سوال دارم فهمم زمان دولت جدید رئیسی گفتیم من یه الگوی چی رو پیاده کردم؟
نه پیاده نکرد، گفتم بهش رسیده بود میخواست پیاده کن.
بعد آقا میاد تو سخنرانی مجلسش میگه ما یه الگوی داریم برای اقتصاد که پیاده شه.
بله.
تا الان چه اتفاقی عمل کرد؟
خب هنوز ببخشید، هنوز مگه آقا الان
خود زمان رئیس تا حالا بوده دیگه؟
نه نه آقا دارم میگم،
مگه این الگو هم الگو
نمیدونم، قاعدتا همون الگوه، اما او زمان دولت ها آقا فرمودن ما یه اجرا خواهیم کرد، یعنی من برسم تو اگه که قدرت دستم باز بشه این کار خواهم کرد. تو برسم
تو این بحث اقتصادهای خاتمی صرفا به خاطر رئیس بانک مرکزی بود که تورم اومد تو
کنترل شد؟ باشه
فقط
خیلی نه اینا حرفه انحرافی
هیچ
نیم. آره این هیچ رفت. اینو به شما بگم، زمان خود آقای رئیس، خود آقای خاتمی اتفاقا جهتگیری های سیاسی و واداده گفتگوی تمدن ها و اینها، ما جنگ نداریم، ما با همه حرف بزنیم، توسط بوشهر زمان آقای خاتمی ایران محور شرارت قرار گرفت.
به خاطر همون ترورایی بود که توی بلژیک بود، آلمان بود، کجا بود اتفاق
افتاد؟ اونا بهانه هاش بود. میخوام عرض بکنم دشمن دشمنیشو میکرد، هیچ کاری هم با این لفاظی ها نداره. خاتمی خیلی دنبال این بود، میدونی اینا دشمنی آمریکا رو با خودشون قبول ندارن، میگن ما دست از دشمنی برداریم، اون آدم های بدی نیستن. تمام مشکل ما با این جریان اصلاحات همینه دیگه. ظریف هنوز هم این حرفو میزنه، مشکلشون اینه. آقای خاتمی هم میگه خداشون آقای خاتمی، نه هیچ ربطی نداره، برمیگه به سیاست و اقتصادی که فقط همین. با اطلاع دارم عرض میکنم، اصلا بحث تحلیلی نیست. بذاریشون هر جا هست خدا حفظش بکنه، انشاءالله بتونن یک شاگردانی تربیت بکنن برای آینده انقلاب اسلامی. هستن آقای نظری، خیلی خب. نکته بعدی، آقا من مهمترین نقطه برجسته جهان معاصر با حدوث انقلاب اسلامی تقابل دوگانه اسلام و استکبار. ما به جایی رسیدیم همون که اولش تو مقدمه اشاره کرده بودن، انقلاب اسلامی با ظهور قدرتمندانه خودش دو قطبی جهان رو به سه قطبی تبدیل کرد. بعد اون یکی از اون قطبهای پوشالی که از بین رفت، انقلاب اسلامی انقدر قدرت داشت که وقتی که ظهور پیدا کرد، این دو قطبی پوشالی با همدیگه متحد شدن علیه انقلاب اسلامی. متحدی هم شوروی علیه ما کار میکرد، هم آمریکا، دوتاشون علیه ما بودن. تا وقتی شوروی مستکبر بود و فروپاشی نشده بود، علیه انقلاب. بعد که فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، دیگه فقط مون استقبال بین‌الملل که به رهبری و سرکردگی آمریکا جنایتکار، فقط هم. بعد آقا فهمان که ما پدیده تقابل دوگانه جدید اسلام و استقبال، پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. از سوی نگاه امیدوارانه ملت‌های زیر ستم و جریان‌های آزادی‌خواه جهان و برخی دولت‌های مایل به استکبار، مایل به استقلال، و از سوی نگاه کینه‌ورزانه و بدخواهانه رژیم‌های زورگو و قلدرهای باج طلب عالم بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر را یافت و زلزله انقلاب فرعون‌های در بستر راحت آرامیده را بیدار کرد. دشمنی‌ها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تعیین شده امام عظیم شأن ما، تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خیانت امکان ناپذیر می‌شد. یعنی واقعا اون چیزی که ما رو نگه داشت این بود. دو تا نکته عرض بکنم. وای خدا آدم سیر نمیشه از این گنگه. بگو شما سیر نمیشی، ما که داریم خسته میشه. بگم دوستان که اولا دوستان خیلی ها بعد میگن، میدونید بعضی این نگاه داشتن که میگن که انگلیسی ها به ما خونی آوردن. چرا اینو میگن؟ آره. نه دلائلشونه، ریشه گفتن این اعتقاد چیه؟ چون اون قدرت استکبار رو بلا منازعه میدونه. میگه اگر استکبار نمیخواست انقلاب تحقق پیدا نمیکرد، تحقق پیدا کرده اون خواسته. بعد از این دلائل هم میاره، اگه میخواستن هواپیماشون میزدن، فلان میکردن، نزدن با خودشون خواستن. جواب ما که میگیم قطعا اینجوری نیست، به این دلیل که بعد از انقلاب اسلامی و از همون بعد از انقلاب اسلامی بزرگترین دشمنی ها به قول حضرت آقا علیه انقلاب اسلامی شروع شد و انقلاب اسلامی بیشترین ضرر رو بهشون زده. پس اونا اصلا تحقق انقلاب اسلامی اونا وجود نیاوردن. پس چرا از اول انقلاب اسلامی نزدن؟ انقلاب اسلامی شروع شد و اینا تازه بیدار شدن. میدونی انقلاب چی بوده؟ دقیقا اینه، چون قدرت انقلاب اسلامی رو از نظر گفتمانی پیش بینی نمی‌کردن. فهم یعنی تغییر سیاسی داره توی ایران اتفاق می‌افته. تهش شما می‌بینید که من با اینا کنار میام.
مثلا یک دلایلی که میاد من انگلیس رو بود سر کار اصلا همینه. یعنی که شاه داشته مخالفت می‌کرد اون اواخر حکومتش با اون نظام استکبار به قول ما. یعنی که خواستن یه تغییر سیاسی انجام بدن که دست خودشون باشه، بعد که به حکومت رسیدن یه دفعه عوض شد و رکب بردن.
اولا اونا تغییر سیاسی رو اونا انجام ندادن. چرا؟ آره نه، خب باید قرینه بیارن. ما 42 سال، ما 15 سال رو داشتیم مقابله میکردیم. زمانی شروع شد جرقه انقلاب که شاه در اوج وابستگی به غرب بود. ما اون موقع چند انگیزه ای بود که 15 سال بیشترین رنجار انقلابیون رو کشیدن به پیروزی انقلاب اسلامی. انقلاب با یه اراده خارجی اتفاق نیفتاد. این نکته اول که این میره کنار. و نکته بعدی این که اینا انقلاب رو شروع کرد، ما انقلاب رو شروع کردیم، تازه اینا فهمیدن. کجا فهمیدن کار تمامه؟ دیگه انقلاب کاری واسه کار نداره؟ با تسخیر و نجست. حالا میگن دشمنی ها از اونجا شروع شد. نه، اینا دشمن بودن ولی دیگه فهمیدن با زدن انقلاب، با زدن رضا حضرت امام فرمود تسخیر و نجست انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول. درست 90 درصد کسان که این کار کردن هم پشیمون شدن، ولی خدا شود سبب خیلی اگر خدا شود سبب خیلی اگر عدو شود سبب خیلی اگر خدا شود با حج و جلسا بیو بارایی دیگه. یه نکته دیگه بگم این تیکر تمام کنم. هر کاری میخواستن کردن، بعد آقام فهمد تا
طبیعی آقا این بود، یه طبیعیش این بود. اگر اون رهبری نبود، مقاومت ملت ایران نبود، تو الان انقلاب اسلامی 70 کفن پوشونده بود.
اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تأیید شده امام عظیم الشأن ما، تاب‌آوری در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خیانت امکان پذیر نمی‌شد. شما اول انقلاب ببینید، اصلا ما با روحانی بقا پیدا کردیم، با خاتمی بقا پیدا کردیم، با این همه مشکل بقا پیدا کردیم، یعنی معجزه. یه سندی رو براتون رو بکن. سندها تو سال 80، هم سال 88 هم تو تحریم های دهه 90 سنای آمریکا، این خبر از سنای آمریکا رسما رسیده.
گفتن اگر فتنه 88 در آمریکا به اتفاق می افتاد، آمریکا سقوط می‌کرد. ولی تحقق پیدا کرد، ایران سقوط نکرد. این سندش تو سناسا.
بعد نکته دوم، گفتن اگر تحت شما نبه، اگر تحریم هایی که ما علیه ایران کرده بودیم علیه آمریکا اتفاق می افتاد، آمریکا سقوط میکرد. و این سقوط نکرد.
یه خبر دارتون بدم، سندش هست.
سال 88 نماینده، یکی از نمایندگان مجلس انگلستان نطق پیش از دستور داره، فیلمش هست، جزء اسناد ها، فیلمش تو مجازی نیست. ایشون سخنرانی میکنه سال 88. 88 فتنش کی تموم شد؟ 9 دی. بهم میگم شما با تاریخ آشنا نیستید. اما 88 8 ماه بود فتنه، از خرداد تا دی ماه. 9 فتنه رو شما، 88 که شما جوجه بودید، طفلی بیشتر بود. بچه شما نبودید. سال 88 مراجع به شما افتاد. آقا رفت شیف همشون کرد. گفتن سال 80 دیدا آقا میگفت من فتنه شده، آقا میگفت فتنه خط قرمز منه، چون آقا میدونست اون به اون چیه. جنایتی که شده شد نظیر نداره. اینا هیچ نیست در مقابل شده شد.
یه بیت
مرده هشتادش انگار
شده
ساده تر
از
دوباله
همین
دیمان
هم
اصلا
با یه تقلب مثلا که اختلاف خیلی فاحشی داشته مثلا اون دوتا نام
اصلا با عوض مثلا
حالا بچه شکل اقوه قضیه مثل این به این کسایی که مثلا تو هر این کار بودم به ازار نمبر دستگیر کردم و...
حالا توش نهیم توش نهیم
قوه قضیه سواله برام
حالا بله ما کارکرد قوه قضاییه بعضیش به من هم سوال اینو که ها بگیم بهتون بگم سال 88 بچه ها دارم میگم فیلم نماینده مجلس انگلستان توی صحن مجلس انگلستان هست. دو سه ماه مونده به دیمان، یعنی اوایل پاییز سخنرانی میکنم، بعد میگرده این میگه یک خبر خوش دارم. میگن چیه؟ میگه تا دو سه ماه دیگه جمهوری اسلامی از نقشه جهان حذف خواهد شد. بعد فتنه، بعد میرسه به عاشورا و اون اتفاقات و ناهدهی که اتفاق میفته و جمع میشه فتنه. یه خبرنگار انگلیسی میره پیش اون نماینده، فیلم این هم هست، به اون نماینده میگه شما که گفتید که تمام میشه که چی شد پس؟ اون پیشونی ها درست بود، باید تمام میشد، یه خدایی رو میگه. خدایی این خبر رو درباره تبسته، فرمانده تبس وقتی بر میگرده آمریکا بهش میگن که شما یه پیشبینی هواشناسی نمیتونستی بکنی، این همه عملیات این پیشبینی عوض بیاسی مورده بودی دو جای توفان شد همون بلا وجود ما دیگه. بعد میگرده میگه اصلا مسئله میدم، ما پیشبینی هواشناسیمون هم کرده بودیم همه چی درست بود. میگه چی میگه؟ ولی من چیکار کنم که یه پیر مردی نشسته بود در خانه خودش با اراده او هلیکوپتر هایمون افتاد. من موندم این تا کجا فهمیدیم پیره من این کار کرده؟ تو چیزی رو میفهمیدی؟ مثال این جنگ چیه؟ دشت مهیار اسمون دشت مهیار نیروهای نظامی ما هیچ کاری بوده هیچ کاری بوده باشون دارم ما اطلاع دارم از و اگر عملیات دشت مهیار انجام می شود جنگ الان یه مطابق می شود اینا اومده بودن عملیات سنگ اولا اینکه تا اصفهان اومده بودن کسی نگفت اون بالا چشمون ابروه راحت اومده اومده بودن یک فرودگاه متروکه بیان ترابری رو بذارن برن اورانیوم ها بردارن برن تمام حالا اجلا اخباش برد میاده سرداش درست میشه میدید چی شو انتفاقت ها افتاد ترام بگرش گفت مشکل ما فقط این بود که تو گلگی کردیم راست گفت حرفش درست بود فقط تو گلگی کردم
یعنی چی تو گلگی کردن؟ چی بوده از دیگه؟ به تو از محلی های دشت محلی ها بروسه میگن برخلاف تمام فصول این اصفهان و این منطقه امسال تا حالا نمیشه 20 روز پشت سر هم تو این منطقه بارون میاد. بعد بارون نم نم که سیران اندازه بره تو زمین فقط بشه 20 روز یه جا بارون بیاد چی میشه؟ باطلاق میشه دیگه. هواپیما میشینه رو باند، میره ته باند، دور بگیره باند میره تو گل، زیرساخت باند به هم خورده. هلیکوپتر ها میان هواپیما ها نجات بدن، اونا هم میرن تو گل. اونجا شنهای تمس بود، اینجا گله های مهدی بود.
بعد مثلا نمیری یه دونه چیز چک کنم که مثلا در این روز چیز گذشته یک ماه گذشته آب و هوای اون منطقه چی بوده؟ اون منطقه
بارون میومده ولی بارون چیز نبوده که احساس بکنی گل میشه اینجوری میشه. بعد چون فرودگاه متروکه ای بوده یا فرودگاه استرالی هست دائما باندش وسط نمیشه، دارم این سندش اینجا سانه حرفا من نیستا. بعد اینا گیر میکنن تازه نیروهای نظام ما میفهمن را میفتن سمت دشت مهیار، اینا فقط فرصت پیدا میکنن هروکی هلیکوپتر بیارن بچه های نیروهای نکبت خودشون رو هلیبورد بکنن ببرن. آدم این خیلی از لوازمشون مونده بود، بعد میخواستن این تجهیزات دست ایرانی ها نیفته خودشون بمبارون کرد. فقط اینجا تفاوتش با تبس نیم، اینجا خودشون بمبارون کردن، تبس به دستور بنی صدر آمریکایی بمبارون شد. ما اگر تبس بمبارون نمی کردیم الان جنگنده های آمریکایی با مهندسی معکوس ساخته بودیم. قشنگ بودن پس دوباره میبرم. خدا هم ایرانیه. چی؟
آیا قلنوی یه حرف دیگه نزد؟
خدا بیده. حالا ما خیلی جا دیدیم مثلا هیچ کسی فکر نمیکرد تبدیل ولایت و رهبری اینجوری اتفاق یقین داشته باشید آقا در این حالت عادی بشه از دنیا میرفت، انقلاب به چالش میرفته. اولا آموشتاقا قطعا نمیتونستی رفت برکنه به هیچ وجه. چون اولا محبوبیت آقا اونقدر نبود، جوی اینجوری نبود، بعد هم پسرش رو میذاشی یاد موروسی و فلان و اینا با این که الان هیچ اینو مثلا نمیکنه. اصلا تو ریشه خدا خوش کرده به چون
الان آتیش رو دیره فاکست
سرده. نه شاید یه دی بگن ولی موج مؤثر مانع سیاست انقلاب نیست.
بله مذهبی ها میشه برای واده
بله الان طبق افکار سرگی ها محبوبیت آمشتبا الان در این افکار عمومی ایران از آقای خامنه ای به اسکری پیشتر زمان رهبری شد. اون محبوبیت که آمشتبا در اول رهبریشون به دست آوردن آقای خامنه ای سال 68 یک دهم شد نداشت.
چجوریه
که آقا اصلاح بودن؟ بعد اگر که آقا شهید نمیشه اصلاح
از آقا نیست که اگر که آقا شهید نمیشد
چون مانع وجود داشته از افکار عمومی با به حد مثل بلا تشبیه علی ابن ابی طالب هست ولی جامعه قبول نمیکنه.
جامعه خراب شده بود، آقا امام درست خدا درستش کرد. من دارم میگن تمام اندشکده ها میکنی دارم میگن میگن ترام بزرگترین خدمتی که به انقلاب اسلامی کرد ترور آقای خامنه ای بود. کابوس انقلاب اسلامی مرحوم خامنه ای و رؤیای انقلاب اسلامی شهید خامنه ای به خدا این رؤیا رو محقق کرد. بله
تو نظر ولتهای های مصباح میگن که ولی فقید کشف کرده پیدا کردن یعنی رو زمین هست امیر میشونو کشف میکنی و منصوبش میکنی ولی فقید این اینجوری نیست که ولی فقید بسازیم یا با رأی مردم انتخاب بکنیم و این چیزی که میگوشم در تضاد نیست
به این معنا. یعنی شما حتی به اینم برسی که الان منظور اینه یعنی مجلس خبرگان میره بگرده ببینه کی این ویژگی های ولایت فقیه رو داره کشفش بکنه منو معرفی کنه. من سقبل ما کسی رو نصب نمیکنه ولی فقیه نصب الهی داده درست شد؟ من سقبل ما فقط کشفش میکنه کی این ویژگی ها داره؟ سوال بحث ما سر اینه میگیم اگر قید از این حالت بود من سقبل هم به تشخیص میرسید که آقای مثلا آزاد مشتبه این صلاحیت رو دارن معرفی میکرد مردم اینجوری قبول نمیدیاره مثل زمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب من کنتو مولا و فوازا علی یا مولا مردم اونو برو با برو بله یا نه حالا یه چیزی گفت میبینید این معجزه ها رو یا نه تو تمام تاریخ شیعه هر موقع ولی تبدیل شده ریزش داشته حتی زمان رحلت امام به آقا یعنی امام رفت آقا آمد ریزش داشته رویش نداشتیم کم کم به آقا اقبال کرد همه که اصلا فرقه شیعه به وجود واقفیه به وجود می اومد زیدیه به وجود می اومد اسماعیلیه به وجود می اومد متوقفی شدن می ریختن همه تو تاریخش یه اولین باره تبدیل ولی اتفاق می افته رویشه ریزش نداریم اصلا داشته باشه اصلا به چشم نمیاد ما کس ندیدیم ما کسی ندیم به آقا اعتقاد داشته باشه و واسط مشتبه نه اما دیدیم کسی که آقا اعتقاد نشن به واسط مشتبه آره حالا وایسی واسط مشتبه هنوز رهبریشون ظهور پیدا نکرده اینو من به شما بگم من دو چیز وای خدا این بیانی چند حرف گذاشت لا لا هند لا
دو چیز
توی توی این شهر برای من آرزوه یکیش تشریح آغاز که انشاءالله ببینیم دو صحنه خیلی منتظر دیدنش تشریح آغاز که انشاءالله اتفاق خواهد افتاد در اوج شهود یکی هم دیدارهای مردمی آسف مشتبه وای اینا مثلا به این دیدارش بیان تمام سیاسیون بیان محبوبیت سیاسی رو تماشا کنن.
من سوال می‌کنم یکم خارج از بحث پایین مثلا در مورد آقا مشتاق جز امنیتی بودن دلیل خاص دیگه ای داره که تا تو قرار نمی دهه اول چیزای دیگه نمیدونم چون که اون جلوه رهبری هم باید یه جوری باشه که مثلا اولین بار که جلوی دوربین میاد اون اولین تصویر بودن خیلی مهمه بودن چه رسانه ای هم خیلی تصویر فقط امنیتی نیست
خب
اگه فقط امنیتی بود الان
خب من گران چهره ایشون چه مشکلی
نمیدونم اینطوری آدم بود
خبر دارم که کردون منظورش چهره صورت یعنی
مثلا اولین بار هست مثلا گراندشون نمیدونم همه اینا
من شاید آسف مشتاق بودم ما زانو به زانو ایشون می نشستیم همون موقع ایشون رو باعتش با هم می گرد
بایدا اگه امنیتی فقط چرا باز دبیر کل حزب الله الان همچنان سخنرانی داره و حتا مورد تهدید هم هست دبیر کل حزب الله زیاد شده
اصلا عکس هم از ایشون نمیدن ترسیدن دیگه میخوان هیچ نشانه چون الان هوش مصنوعی قوی هست با عکس مکان داشت
همین شوهر آقا من همین جواب دادم و گفتم که دبیر کل حزب الله چیه
بله اونا دیگه عادت کردن به این من ممکنه یا تدبیر هم بشن کمان که چند جام زدن که آره ما اون ریسک هم نمیخوام ریسک رو میخوام بیان کنم اون ریسکش بالا بحث با
غریبه
هم هست چی؟ بحث با غریبه هم هست اونو عقلم نمیاسه نه رد میکنم نه اسمت که مثلا از سایه یک اون غریبه بتونن تشخیص بدن با عکس رو
میشتیم
چرا؟ انشالله البته الان بعضی دارم میگن شما باید عادت کنید شما سالیان سال رهبرتون در خفا باشه خدا نکنی اتفاق بکنم مسئولی ما بود آره چاله شما یه بزن جنگ بدون این هزینه چیه تو داری با قول محل آخر می جنگی ها یه کم ترین هزینه شه حتی شهادت آقا هم بعضی ها نیدن هزینه چی رو داریم می دیم بله دیشب یه خبر دیدم خوشحال شدم نه اخبار تلویزیون خیلی از اخبار تلویزیون میاد خیلی اخبار مهم میاد رد میشه میگه بله آقای زلغت بیانیه دادم میگه که آقا پدر آقای زلغت به رحمت خدا دست ناصر میشه و تصحیح گفته آقای زلغت بیانیه دادم که ما نیروهای ترور و قاتلان جمهوری اسلامی رو فعال کنیم نه اینکه میکشیم تو فعال کردیم تا بعضش نمیخوام این خبر رو گفتم نه برنامه داریم حالا چرا از خدا اجازه دو برنامه اجرا بشه چیز دیگه نیست چرا؟ خب کافی نبود این نگاه ایتایی رو دوست کنم آقا رهبرمون فروختن فلان نه تو خوبی همه بدن هوا بدن خب بعد آقا میرسن وقت تمام شد
تمام شد بفهم شد
میاد این نکته هم بگم مدیریت جهانی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم عامل عزت و پیشرفت ایران در همه هست میشود میتوانیم به رغم همه این مشکلات طاقت فسا جمهوری اسلامی روز به روز گام های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت‌های شگفت‌آور در ایران اسلامی است. مدیریت‌های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت ایران را به عزت و بیشتر در همه عرصه ها رسانیم. و آقا این جمله رو دارن، این جمله آقا ما حل همه مشکلات مدیریت جهادی. این جمله رو در دیدار با کی فهمون برمان؟ اگه گفتیم زبط میشه در دیدار رو باید باید گفت زمان شهد دیگه این جمله آقا با آقا باید گفت شما کار جهادی در شهرداری کردید و همین الگو الگوی موفقیت در همه ارسال مدیریتی
میشه.
برو تو خامنه‌ای دادگاه ببینید آقا فهمن این الگوی جهادی آقای قالیباف دقیقاً چه بعد ما الان یه ما الان بروسوده شد تو شهرداری تهران زمان پیش آقای زاکانی سلام الله علیه آی زاکانی البته اصلا آی غالی بابا چشم ما انداخت واقعا دارم آی زاکانی گره کنده فعلا چرا خاموش که نزنش خود آی زاکانی به من میگفت خود من میگم او رفتم پیش پزشکی ها و بهش گفتم که ما برنامه ریختیم برنامه دقیقی هم ریختیم 40-50% میتونیم تهران رو ارزو خرجشون عمومی هم میگفت او رفتم پیش پزشکی ها تر هم براش بردم با مگه نمیگی تر داری بیاره جلدیم با بردم بگیم اعلام هم کردم که مسئولیتش با خودم میشه اگه نتونستم محاکمه هم کنم گفت پزشکیان تر و خون گفت گرمت گرم یا علی گفتم یا علی گفت دست دادیم من اومدم تن اگه اون تن اجرا میشد سی چهل از تهران اجرا میشد و تمام کشور اصلا میتوشد من قبل جنگ هنوزم داره اینو میگه هنوزم داره اینو میگه یکی بعد اومدم دفتر خودم صبح از دفتر ریاست جمهوری زنگ زدم گفتم آقای پزشکیان فرمودن که اون تن اجرا نشود نفوذی های روی پزشکان نمیتونه چون انجام بده چون انجام بده قطعا آب روی مدیریت های غیر جهادی میده یکی دوتا الگوی مدیر جهادی آقای زاکانی بگم آقای زاکانی تو جنگ 12 روزه بعد از آقا امید آفرین مدیر بود روز سوم جنگ جنگ 12 روزه اولین جنگ بعد از 8 سال من 8 سال دفاع مقدس نبا اومد مصاحبه کرد نمیدونید این چه اثری داشت تو جامعه اومد برگشت گفتش که